بستر بیماری بود، ما با حدود 30 نفر از بزرگان طائب به ایالتش رفتیم. او بسیار ضعیف و لاغر شده بود. ما سلام کردیم، بالای بسترش نشستیم. ابن عباس از من سوال کرد: آقای عطا، اینا کیا هستن؟ گفتم: سرورم، اینا بزرگان این دیارن. تک تک همه را معرفی کردم. آنها گفتند: ای پسر عم پیامبر، تو پیامبر را دیده ای، با پیامبر هشت و نشت داشته ای، بسیار سخن از او شنیده ای، اکنون برای ما این قضیه اختلاف این امت را بگو. چرا برخی علی ابن ابی طالب را قبول دارند، برخی خلفای سگانه را پذیرفتن، برخی علی را پذیرفتن؟ سر این اختلاف را بگو. میگد که ابن عباس در اون حالت بیماری، عطا میگد، ابن عباس آهی کشید و فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: علی همراه حق است و حق همراه او و او تنها امام و خلیفه بعد از من است. هر کس به دامن او چنگ زند پیروزمندانه نجات یابد. و سخنان زیادی در این رابطه. و در پایان عطا اینجور میگد که بعد از اینکه مهمان ها رفتن، میگد که ابن عباس به من گفت: دست من را بگیر، مرا از داخل خانه ببر بیرون. آوردم او را داخل صحن تو حیات، دست های خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا، من به وسیله محمد و آل محمد به تو تقرب میجویم و به وسیله ولایت علی ابن ابی طالب به تو تقرب میجویم. اونقدر این جملات را گفت و تکرار کرد تا اینکه به زمین افتاد. وقتی بالای سرش رفتم، دیدم روح از بدنش مفارقت کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل به بارگاه خدا رو کنی، ای دل به بارگاه خدا رو کنی، اگر فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، درهای راز باز شود بر تو بیگمان، درهای راز باز شود بر تو بیگمان، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی.
خب دوستان و همراهان گرامی، با سیره و اخلاق علما در سخنان حجت الاسلام میر سید در برنامه پارسایان همراه بودید. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معروف رو پی میگین و از شما علاقمندان به درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی دعوت میکنیم با مبانی فقاهت به مدت 30 دقیقه همراه باشید.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب بود و حاصل مطلب این بود که ما چگونه می توانیم استصحاب را در موارد امارات جاری کنیم. مسلماً استصحاب در مورد امارات هست، همه هم جاری می کنند، ولی مشکلی دارند و اون مشکل این است در استصحاب یقین سابق و شک لاحق می خواهیم. در اماره یقین سابق نیست، ظن است، یقینی نداریم. با نبودن یقین چه رقم میتوان استصحاب کرد؟ در اینجا جوابهایی داده شده بود. جواب اول از مرحوم آخوند بود و اشکال داشت. در واقع دو جواب هم مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه فرموده بودند. حاصل دو جوابی که ایشون داده بودن برمیگشت به یک نکته، وان این است، این یقینی که موضوع در احادیث استصحاب است، لا تنقض الیقین بشک، این یقین به معنی اون یقین به اصطلاح مقابل ظن و اینها نیست، بلکه یقین به معنی مطلق الحجه است. لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض الحجه. وقتی توسعه دادیم یقین رو و هر حجتی شامل شد، ما نحن فی هم که امارات از حجت است. منتها صحبت در این بود که ایشون دو تا احتمال ذکر کرده بود. یکی این است که معنی احادیث استصحاب این است که الملازمت بین الحجت علی الحدوث و الحجت علی البقا قرار داده است، یعنی که علی الشارع الملازمه بین الحجت علی الحدوث و الحجت علی البقا. یه احتمال بود. احتمال دوم این بود که نه، جعل الحجت علی الحدوث حجتا علی البقا، یعنی اون اماری که حجت بر حدوث عدالت یا فیض یا طهارت یا نجاست بود، اون اماره رو جعل تو حجتا اندل شک فی البقا. پس جان کلام مرحوم آشمند حسین یک مطلبه، وان این است، این که لفظ یقین به معنی کل حجت نه، لا تنقض الحجت به شک. منتها معنیش در مورد امارات چی میشه؟ یعنی جعل تو الحجت علل ثبوت حجتا علی البقا، این احتمال دوم، یا نه جعلت الملازمه بین الحجتین، حجت بر بقا و ملازمه بر حجت بر ثبوت قرار دادم. ایشان در میان این دو وجه اون ملازمه را نپذیرفت، یعنی گفت خوبه، اما جعل الحجت علی الحدوث حجتا علی البقا فرمود این بهتر است. اینا حرفایی است که ما قبلا گفته ایم و من تکرار میکنم که پایه بحث امروز روشن بشه. نمیخوام دو مرتبه بحث سابق رو تکرار کنم. خب در اینجا ما چی بگیم؟ عرض ما این است که چند نکته در اینجا باید بهش توجه کرد. نکته اول این است در این که در موارد امارات استصحاب جاری میشه، در اصل مسئله شک و تردید نیست. یه وقت خیال نکنید اگر مسئله حل نشد ما در مورد امارات استصحاب جاری نمی کنیم. نه، همه فقها ها استصحاب جاری می کنن. زراره هم که کلام امام رو شنید حتما او هم معنی وسیع فهمید. اینکه فرمود لا تنقض الیقین به شک، حتما فهمید لا تنقض الیقین یعنی چه حکمی ثابت بشود به یقین قطعی که در جای اماره ای قائم بشود. اون هم مسلمن استصحاب فهمید و وجدانم مراجعه میکنیم، میبینیم از حدیث استصحاب اهم میفهم. تنهای مشکلیست از نظر علمی باید حل بشه. فرضاً کسی این مشکل علمی را حل نکرد، اصل مسئله زیر سوال نمیره، نتوانست مشکل را جواب بده. و اما مسئله دوم، نکته دوم این است، بهتر این است که حل این مشکل رو بذاریم به اختلاف مبانی. بگیم مبنا در معنی حجیت چیست؟ سابقا 4 تا احتمال در معنی حجیت دادیم. هر کدام از این مبانی رو حساب کنیم و نتیجه حل مشکل رو بررسی کنیم. یه احتمال در معنی حجیت جعل حکم مماثل بود، یعنی وقتی امام قائم شد شارع مقدس یه حکمی جعل میکنه مثل معدای اماره. اماره قائم شد بر وجوب صلات جمعه، شارع یه وجوبی جعل منتها بر این که تصویب و مصویب و اینا لازم نیاد، میگن هادا حکم طریقی، این حکمی که مدلول اماره است جعل حکم مماثل است، یه حکم طریقیه، یعنی این در مسیر اثبات واقع است، نه اینکه یه حکم مستقل به رأسی بوده باشد در مقابل حکم واقعی که ما دو حکم پیدا بکنیم. توجه دارید؟ خب اگر این مبنا رو قائل شدیم، جعل حکم مماثل قائل شدیم، این که استصحابش راحت دید. دو تا حکم شد، یه حکم واقعی یه حکم مفاد اماره، استصحاب در اینجا راحته. دست ما به یه حکمی رسید، یقیناً شک کردیم در بقا، استصحاب میکنیم. این دیگه اشکالی نداره استصحابش. پس علا هذا المبنا هیچ اشکالی نداره. مبنای دوم این بود که بگیم شارع مقدس جعل حکم مماثل نکرده، بلکه جعل منجزیت و معذریت کرده. اگر اینو بگیم تمام دعواها به وجود میاد که پس ما یه حکم یقینی در مورد اماره نداریم، یه قضیه شرطیه ای داریم، لو اصاب الواقع کان منجزا. پس دستمون به دامن یقین نمیرسه. یکی از درکن استصحاب یقین است، در مورد اماره یقینی. تمام اشکالات رو این مبنا میاد. مبنای سوم القاء احتمال خلاف بود. جعلتو الخبر الواحد حجتن، یعنی القاء احتمال الخلاف. خب القاء یعنی تو ذهنت احتمال خلاف نده، میدم. یکی دست من نیست، ظنیه، قطعی که نیست. معنیش اعتقادی نیست القاء احتمال الخلاف، یعنی در عمل، یعنی فی العمل، یعنی در عمل مطابق آدم متیقن راه برو. ما میگیم اینم در واقع برمیگرده به جعل حکم مماثل، ولو ظاهرش القاء احتمال الخلافه، ولی القاء فکری که نمیشود، چون من ظنی دارم، یقین که ندارم. پس القاء احتمال خلاف عملیه. در عمل یعنی چه؟ یعنی مشی کن، یعنی جعل حکم مماثلن، یعنی عمل کن. اینم برمیگرده روی اون مبنا، شبیه همون جعل حکم مماثل میشود، دست ما به دامن حکم یقینی میرسد، همون حکم مماثل، و اشکالی در استصحاب نمیمانه. و اما چهارم مبنای محقق ناینی بود که میگفت شارع جعل صفت محرزیت میکنه، صفت علم جعل میکنه، که ما میگفتیم صفت علم قابل جعل، محرزیت قابل جعل. اگر مبنایشون رو کسی قبول کرد، چشم بست از اشکالش، بازم در موارد امارات مشکلی نیست. چرا؟ چون جعل صفت المحرزیه العلم، یعنی دست من به دامن علم میرسه، یعنی بنده عالمم، در عالم اعتبار عالمم، پس یقین پیدا شد. نتیجه این است که این چهار مبنایی که در مورد حجیت امارات داریم روی سه مبنا اشکال نیست، اشکال فقط روی یه مبناست، فقط روی یه مبناست. توجه دارید؟ این علمی که شارع گفته است لا تنقض الیقین بالشک، هم علم تعبدی را میگیرد و مبنای چهارم، هم علم حقیقی را میگیرد. هر دو علم است. ایشون میگه هر دو علم. و هر دو علم است. جعل ما لیسه به علم این علم است. بسیار خوب. لا تنقض الیقین بالشک. یقین از من میخواه. من یقین دارم. ولو به وسیله جعل شارع. شارع کار به حکم نداشته. جعل مواسط نکرده دو مبنای چهارم، بلکه جعل صفت علم کرده. خب مصداق یقینی به وسیله جعل شارع حاصل شد، لا تنقض الیقین به شک حاصل میشه. نتیجه این شد روی سه مبنا از این مبانی اشکال وارد نمیشه، فقط روی یه مبنا که جعل منجزیت و معذریت است حاصل میشه. حالا اجازه بدید ما خوب اینجا مبنای خودمون بگیم از این مبانی چهارگانه کدام حقه، که بفهمیم اشکالمون چی میشه. از این مبانی چهارگانه اینو بگم شرحش هم اینجا جاش نیست، جای دیگر. حق همون جعل حکم مماثله، یعنی مطابق اماره جعل حکم مماثل میشود، یعنی واقعا یه حکمی بر طبق حکم واقعی جعل میشه. اگر دو شاهد عادل قائم شد بر ملکیت زید، اغلا میگن آزاماده کن، جعل ملکیت یه ملکیت ظاهریه برای او جعل، منتها این ملکیت طریق اون ملک واقعی هست. و اما این که ما بگیم جعل منجزیت و معذریت و یه حرف ها هست، اون خیلی حرف بعیدیه، چون جعل منجزیت و معذریت یه نوع احتیاط عرض کردن، یعنی مثل اطراف علم اجمالیه، تو معذور نیستی، احتمال منجزه، در موارد امارات هم احتمال منجزه، یحتمل اصابت به واقع کن، یحتمل نکنی، همین یحتمل اصابت کن منجزه، مثل اطراف علم اجمالی. وجدانن با امارات اقلا عمل به احتیاط در واقع دارن میکنن، یا امارات رو طریقی به حکم میدانن، در اونجا قائل به طهارتی، نجاستی، مالکیتی، امثال زالک هستن. حق این است که ظاهر اماراتی. حالا حقیقت حجیت چی اینجاش نیست؟ اول بحث زن در بحث حجیت امارات، اونجا بحث چی؟ ما یه اشاره کردیم و رد شد. نتیجه این شد ماهایی که قائل به جعل و حکم و ماسل امثال زالک هستیم، در مشکل استصحاب در امارات گرفتار نیستیم. تنها یه دست گرفتار مشکل استصحاب در اماراتن، اونهایی که قائل به جعل منجزیت و معذریتن. خب و اما نکته سوم این است که ما یه راه حل دیگری هم برای مشکل استصحاب در مورد امارات داریم، و آن این است که بگیم علم اصلا علم یه معنی وسیعی داره، نه حرف مردم آشان نیستیم که میگو اعم از یقین است و حجت. اصلا یقین دو رقم داریم، یه یقین منطقی داریم، یه یقین عرفی داریم. تمام امارات یقین عرفیه، میگه میدانم این خانه مال زیده، از کجا میدانی؟ ید داره، 10 سال اینجا نشسته، ید دیگه. همه این چیزهایی که ما در عرف میگیم میدانم این خانه مال زیده، میدانم فلان کس پسر عمره، شما از کجا میدانی فلان کس پسر عمره؟ در موقع تولدش بودی؟ کی یقین داره؟ این یقینی که انسان میگه معنیش اون یقین عرفیه، یعنی چیزی هست که اعتنایی نمی کنن به احتمالات خلاف. یقین منطقی رو بذارید کنار در مباحث فقه و اصول. مباحث فقه و اصول بر محور یقین عرفی دور میزنه. یقین عرفی اماده هم یقین عرفی میاره. احتمال میدیم این آقا دروغ گفته باشه، عادل دروغ نمیگه، یه احتمالات اصلا نباید دار، اعتنا نمی کنن، نمیگه علقه تعبدن، عرفن یقینه. حق این است که در مورد امارات، الاماراتو علم عرفی و علم یکن علما منطقیا، ما یقین رو توسعه نمیدیم، مثل مرحوم هاشم حسین بگیم مطلق الحجه، نه، ما میگیم اصلا یقین عرفی همینه، اون یقین منطقی هست که احتمال خلافش نی. یقین نه در عرف یه معنی داره، یک معنی بیشتر نداره، وان اون چیزی است که اعتنایی به احتمال خلافش عرف نمی کنی، یا نداری یا اعتنا نمی کنی. اگر ما از این راه وارد بشیم مسئله حلش واضح تر میشه. وان این که لا تنقض الیقین بشک، یعنی لا تنقض الیقین العرفی، امارات هم تمام یقین عرفیه، یقین عرفی هم از یقین منطقی، یقین منطقی رو میگیره و یقین غیر منطقی رو هم میگیره. اگر شما از این راه وارد بشید، مشکل هم در باب استصحاب خیلی جا، در باب شهادت هم مشکل حله. میگن شهادت باید ان علم باشه، یقین بدانی. اما از کجا آن علم بدونم؟ هرچی دوره بر من ملکیت است و زوجیت است و چه است و چه است، همش از امانه برای من ثابت شده. پس من هیچ وقت شهادت ندارم به ملکیت و به زوجیت و نمیدونم به بنووت و به ابوت و به اخوت و اینا، میخوام شهادت بدم اینا از کجا برای من ثابت شده. همه اینا هم آدم. اگر ما یقین رو به معنی عرفی بدانیم، مشکل باب شهادت حله، مشکل باب استصحاب امارات حله، مشکل باب آیا امارات جانشین علم می شود در اول بحث قبل. امارات خود علمه که میگن آیا جانشین علم می شود یا جانشین علم نمی شود. اینا مشکلات خیلی جاها حل میشه، چون یقین یقین منطقی و فلسفی نیست. این چندم بود. سالسن و اما رابن یه دونه اشکال کوچکی داریم به مرحوم هاشم اندوسه. راهی که ایشون پیموده است راه بدی نیست، که میگه آقا یقینی که شارع در اینجا گفته است اما از یقین و حجته، کل حجته نشامل میشود. بسیار. ولی اشکالی که به ایشون وارد میشه این است که دو تا احتمال داد و یه احتمالشو بهتر داد. یه احتمال ملازمه بین الحجته اینه، الحجته فثبوت ملازم للحجت علی البقاء، یکی این بود. یکی جعل الحجت علی الثبوت حجتا علی البقاء، حجت یکی بود. فرمود این دومی بهتره. ما میخوام بگیم این دومی خیلی معقول نیست اصلا. یعنی چه؟ شارع مقدس جعل الحجت علی الثبوت حجتا علی البقاء، یعنی اماره حجت بر ثبوت بود، اماره را هم حجت بر بقا قرار میده یا استصحاب حجت بر بقایه. الحجت و علی الثبوت اماره، الحجت و علی البقا استصحابه، اون ارکان استصحابه، یقین سابق و شک لاحق و فلان اینها. شارع میگه این دومی را ملازم اولی قرار دادم. هرگز نمیگه جعلت الخبر الواحد حجت علی البقا، که لحن استصحابی که استصحاب میگه جعلت خبر العادل حجت علی البقا. لسان عدل استصحابی نیست که بگه جعلت قول العادل حجت علی البقا، معنی استصحابی نه یا نه. جعلت الملازمه بین الحجت علی الثبوت و هو خبر العادل و الحجت علی البقا و الاستصحاب. ظاهر لا تنقض الیقین به شک اینه، نمیگه خبر واحد همچنان حجت است، نه، میگه شک در وقا خودش حجیتی داره. این شک در وقا که حجیتی دارد، این ملازمه با اون حجت اولی. چه خبر استصحاب میگه خبر واحد و جلب؟ من میخوام بگم ظاهر عدل استصحاب ملازمه بین الحجتین است. خلاصه یک کلمه، معنی لا تنگز جعل الملازمه بین الحجتین است، نه جعل الحجت علی الحدوث حجتا علی البقا. این خلاف ظاهر ادله لا تنگز الیقین به شک. حالا یه انگشتی به پیشانی میذارید و بعدا روش فکر میکنید و ببینید واقعا ظاهرش همین است که من عرض کردم، یا ظاهرش آن است که در کلمات مرحوم هاشم حسین رضوان الله تعالی علیه آمده. خب مشکل به حمد الله در تنبیه سوم حل شد. بریم سراغ تنبیه چهارم که تنبیه مهمی هست و اون استصحاب کلیه. استصحاب گاهی در فرد گاهی در کل، و برای استصحاب کلی چند قصه کردن؟ سه قصه مشهور بین من تأخر عن شیخ الاعظم شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه، این از استصحاب کلی دارای سه قسم است و این سه قسم هم شناخته شده است که الان یکی رو ذکر میکنیم. ولیکن در این اواخر بعضی از بزرگان قسم چهارمی هم برای استصحاب مطرح کردن. فاستصحاب کلی علی اربعة اقسام، ما چهار رقم استصحاب کلی داریم. اما استصحاب کلی قسم اول، هم مثال عرفی میزنم هم مثال شرعی مخصوصا برای اینکه گم نشیم در نتیجه. استصحاب کلی قسم اول این است که یه فرد ثابت شد به عینه زید، میدانیم در داره. حتما فرد که موجود شد کلی هم در ضمن اون موجود شد، کلی انسان هم در ضمن زید موجود و دار. بعد شک کردیم آیا زید از دار خارج شد یا نشد. در اینجا دو تا استصحاب داریم. استصحاب اول کدامه؟ استصحاب و بقاء زیده به دار. استصحاب دومی که داریم استصحاب و بقاء انسان به دار. الان شک داریم که انسان موجود در دار هست یا نیست. بقاء زید در دار آثار داره، بقاء انسان هم در دار آثار داره. هر جا استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم بقاء زیدن فی دار، استصحاب میکنیم بقاء انسان فی دار. هر جا استصحاب آثار دارد، آثارشو برش بار میکنیم. و اما یه مثال شرعی بزنیم. میدانیم زید جنوب بود. خب این جنابت یه فرد کلیشیه الحدث، جنابت بالخصوص بود. الحدث هم که کلیست، اعم بین جنابت و اون محدثات وضو هست، میدانیم کلی حدث هم داره، حدث اعم از وضو یا نواقض وجود وضو جنابت. حالا در اینجا دو تا استصحاب میتونیم جاری کنیم. شک کردیم که این زید میتونه داخل مسجد بشه توقف کنه یا نه. استصحاب چی میکنیم؟ جنابت. استصحاب فرد. استصحاب فرد میکنیم که استصحاب جنابت است و میگیم زید نمیتواند توقف در مسجد کند. چرا؟ چون حرمت توقف در مسجد از آثار چیه؟ جنابت. اما نمیدانیم این شخص جنابتش زائل شد یا نه، غسل کرد یا نه. شک میکنیم که آیا نماز میتونه بخونه یا نه. استصحاب میکنیم کلی حدثو، این محدث بود الان محدث، نماز نمیتونه بخونه. نماز نتوانستن هم مال جنابت هم مال فقدان وضوئه. فعلا هزا هر دوش هست. ما اگر استصحاب فرد کنیم این شخص وارد مسجد نمیتواند بشود، لنهو باقن علال جنابه. استصحاب کلی حدث رو کنیم، این نماز نمیتوانه بخانه، لأن مطلق الحدث اما از فقدان وضو و وجود جنابت مانعه برای صلاته. این یه مثال شرعی زدیم که بگید آه کلی قسم اول چه مثالی داره. مثال زیاد داره. یه مثالش این بود که زدیم، هم عرفن هم شرعا. و اما قسم دوم کلی این است که ما میدانیم فردی موجود شده اما مشخصاتش رو نمیدانیم. مرددون بین طویل العمر و قصیر العمر. یه پرندگانی هستن مثل غراب، 100 سال عمر میکنه. میگن پرندهی مثل عصفور است، 2 سال مثلا 5 سال عمر میکنه. ما میدونیم یه پرندهی وارد دار شد، آیا عصفور بود که سنین قلیله یا غراب بود که نه معتا سنه نمیدان شک دار. خیلی در اینجا بعد شک کردیم، بعد از گذشتن چند سال نمیدونیم اون پرنده زنده است یا نه. انکان غرابن حیون کان حیون و انکان عصفورن کان میتا. شک کرد به خاطر مردد بودن بین طویل العمر و قصیر العمر. اینو مثالش میزنن برای کلیه قسم ثانی. اما یه مثال شرعی هم برش بزنیم. ما میدانیم که این لباس ما نجس شد، آیا به وسیله دم یا به وسیله بول؟ اگر به وسیله دم باشه خون با یه بار آب کشیدن پاک میشه، اگر به وسیله بول باشه 2 بار آب قلیل میخواد. پس یکی قصیر العمر با یک بار آب کشیدن از بین میره، یکی طویل العمر است با 2 بار آب کشیدن. یه بار که آب کشیدی باز عمرش باقیه، هنوز نجسه. نمیدانی اینجا در واقع مردد بین طویل العمر، نجاست طویل العمر و نجاست قصیر العمر. حالا من یه بار آب کشیدم این لباسم و این عبامو،